من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه فيه. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 113 فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، و این گونه نازل کردیم ما او را قرآنی عربی، که عرض کردیم این انزلناه نازل کردیم او را یعنی یه چیزی نازل شده قرآنی عربی. این چیه؟ اون حقیقت بسیط قرآنه که الرحمن علم القرآن، بعد فرمود خلق الانسان علمه البیان، که مفسرین گفتن چرا قبل از خلقت انسان تعلیم قرآن رو بیان کرد؟ وجهش اینه که اینجا الرحمن علم القرآن، این قرآنیه که فوق صوت و لفظه، قرآن حقیقت قرآنی که بسیطه، بعد این تنزل میکنه در قلب نبی اکرم به صورت صوت و لفظ در میاد، میشه قرآن، قرآن عربی که انزلناه نازل کردیم او را. اون چیه؟ حقیقت بسیط قرآنه، که این حقیقت بسیط قرآن حروف مقطعه‌ای که در قرآن آمده، این حروف مقطعه مشیر به همون حقیقت قرآنه. مثلا روایت داریم همه قرآن در الف لام میم جمعه. خب الف لام میم چیه که همه قرآن درش جمعه؟ در این سه تا حرف، اون حقیقت بسیط قرآنیه. به همین دلیل شما وقتی نگاه کنید میبینید که بعد از حروف مقطعه همیشه چی میاد؟ بحث قرآن میاد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، صاد و القرآن از ذکر، قاف و القرآن المجید. اینها همه اون اشاره داره به اون حقیقت بسیط قرآن، که اون حقیقت بسیط تنزل کرده. لذا اون بحثی که اون آقا مطرح کرده بود که اگر عمر پیامبر اکرم بیشتر میشد آیا قرآن حجمش افزوده میشد؟ نه خیر، قرآن یه حقیقتی داره که اصلا بر خود رسول الله نازل شده، حقیقتش در آیه بعد میگیم این رو. و بعد در طی 23 سال تدریجا هم نازل شده. این نیست که قرآن یه چیزی باشه پیامبر اکرم از طرف خودش یا از نفس خودش بخواد چیزی رو بگه، گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. کلام خداست که تنزل کرده در قلب نبی اکرم به صورت صوت و لفظ در اومده. خب اون بحث نزول دفعی و تدریجی در آیه بعد مطرح میشه، چون اصلا مربوط به لیلة القدر. و صرفنا فیه من الوعید، و ما وعید گفتیم یعنی وعده‌ای که در مورد عذاب و شکنجه و عقوبت باشه، در قرآن بسیار آوردیم. خب برای کی آمده این وعیدها؟ اگه برای کفار، کفار که سراغ قرآن نمیرن، و اگرم برفرض برن اصلا قرآنو که قبول ندارن، ایمان ندارن. اینا برای کی در قرآن آمده؟ برای مؤمنین. خب یعنی خداوند میخواد مؤمنین رو عذاب کنه. میفرماد لعلهم یتقون، بلکه اینا تقوا پیشه کنن مؤمنین، یعنی پرهیز کنن از کارهایی که کفار انجام میدن، که بهشون میگیم ببینید این عقوبتشه، پرهیز کنید. شما که ایمان دارید به قرآن، ایمان دارید، نه مسلمان. مسلمان یه اسمه، طرف من پدرم مسلمان است، خدا هم مسلمونم، دینم مذهبم شیعه است، اینا خریدار نداره. اون کسی که ایمان داره، کسی که ایمان داره به قرآن میترسه. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، تذکر بده به وسیله قرآن کسی که از وعید میترسد، کسی که ایمان داره. اون کسی که ایمان نداره اصلا کاری باش ندارن. خب به همین دلیل فرمود، روایتی عرض کردیم که میفرماد عذابهایی که در قرآن آمده فقط برای اینه که مؤمنین پرهیز کنن از گناه. گفتیم سندش اینجاست. او یحدث لهم ذکرا، یا حادث شود برای آنان ذکر. او گفتیم گاهی وقت به معنی بل میاد، بلکه، چون او یعنی یا، یا ما گاهی وقت میگیم یا این یا اون، یعنی یکیش. شرقن او قربا، به شرق برید یا به غرب برید. او، اما گاهی وقت به معنای بل میاد، یعنی معنای بل میده، بلکه، یعنی این هست بلکه بالاتر از اینم هست. مثلا میگیم کلم هل بسر او هو اقرب، مثل چشم به هم زدن بلکه نزدیکتر. او معنی بل میده. اینجا میفرماد یتقون او، بلکه بالاتر چی؟ یحدث لهم ذکرا، برای آنان ذکر حادث شود. ذکر چیه؟ خود قرآن ذکره. پیامبر اکرم ذکر دریافت کرده. میگه بالاتر از تقوا دریافت ذکر از نزد خداوند، یعنی کشف، یعنی علم از باطن عالم دریافت کنی، همون جوری که پیامبر اکرم قرآن رو دریافت کرده. منتها اون چه که دیگران دریافت میکنن همه زیر مجموعه قرآنه، و آن چه که دیگران دریافت میکنن یه معیاری داره برای تشخیص صحت و سقمش، و اون قرآنه، چون قرآن میزانه. اهل معرفت گفتن اگر کشفی برای سالک دست بده باید اونو عرضه کنه به قرآن. اون جاهایی که با قرآن انطباق داره درسته، اگر با قرآن منطبق نباشد میشه غلط، چون بالاترین مرتبه کشف قرآنه. از آقا امیرالمومنین سوال کردن، خوب دقت کنین حدیث خیلی ارزشمنده، گفتن یا امیرالمومنین آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ یعنی شما بهتون وحی میشه؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از کتاب خودش به بندش عنایت کند. یعنی هر کشف و شهودی که طرف دست میده بهش یک فهمی از قرآنه، یه فهمی پیدا میکنه از قرآن که دیگران ندارن. یعنی هر چی کسی میگیره زیر مجموعه قرآنه. نمیشه در علوم ذوق، در علوم شهودی کسی دریافتی داشته باشه که در قرآن نباشه. به همین دلیل اهل معرفت قرآن رو میگن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که کشف تام بلکه اتم، بالاترین مرتبه کشفه، که تمام وحیی که به انبیا هم می شده زیر مجموعه قرآن قرار می گیره. تمام وحیی که به انبیا می شد هم زیر مجموعه قرآنه. در آیه بعد می فرماد فتعالی الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیك وحیه و قل رب زدنی علما. پس تعالی است، متعالی است، خدایی که ملک و سلطان حق و حقیقی است. ولا تعجل بالقرآن، به قرآن، در مورد قرآن عجله نکن. من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از آنی که وحیش به سوی تو تمام شود. و قول و بگو رب زدنی علما، خدایا علم من را زیاد کن. اینجا این فتعال الله الملک الحق، این فای نتیجه است. این اسماء الله که آمده فتعال الله الملک الحق، که داره خداوند رو ستایش میکنه، خود خداوند خودش رو ستایش میکنه، این کجا آمده این ستایش؟ بعد از نزول قرآن. بعد از نزول قرآن خداوند خودش رو ستایش میکنه. یعنی نزول قرآن چقدر عجیبه. کلامی بگیم از حضرت علامه آقا جان، ایشون میفرماد عمر حضرت خضر، عمر حضرت بقیت الله، عمر حضرت نوح، این امور اعجاب انگیزن. مرد زنده کردن، معجزاتی که از انبیا ذکر شده، هیچ کدام در پیش من عظمت نزول قرآن رو به یک باره بر قلب نبی اکرم نداره. اون که نبی اکرم به یک باره قرآن رو تلقی میکنه از جانب خداوند، اونقدر عجیبه که این معجزات هیچ کدوم به پای اون نمیرسه. چرا؟ چرا اینقدر عجیبه؟ شما هم اگر دقت کنید، هیچ کدوم از مفسرین نپرداختن به اینکه این فتعال الله الملک الحق اینجا درست در بحث وسط نزول قرآنه، چون قبلش کذالک انزلناه قرآنا عربیا، بعدش هم دوره در مورد چیه؟ ولا تعجل بالقرآن. خداوند خودش رو ستایش میکنه به خاطر نزول قرآن. چرا؟ چه عظمتی داره این نزول قرآن؟ این قرآن چیه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ اگر این قرآن بر کوه نازل میشد، کوه متصدع میشد، متلاشی میشد. خب این نبی اکرم چه جانی داره؟ جان نبی اکرم چیه که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر؟ قرآن رو تلقی میکنه به یک بار از نزد خداوند. چه عظمتی داره؟ چه عظمتی داره که خداوند خودش رو داره ستایش میکنه. فتعال الله الملك الحق. این رو کسی میفهمه که قرآن براش منکشف شده باشه، نه اینکه تفسیر قرآن نوشته باشه ترجمه کرده باشه، نه، کسی عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. چهره قرآن نقاب بندازه، حقیقت قرآن، عظمت قرآن و انسان شهود کنه، بعد میفهمه خداوند. یه موقع هست خداوند میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، در مورد خلقت مؤمن خداوند میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، تبارک است. اینجا چی میفرماد؟ فتعال الله، تعالاست. در خلقت مؤمن میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، در مورد نزول قرآن میفرماد فتعال الله الملك الحق. قرآن چه عظمتی داره که در قیامت قرآن به صورت یک جوانی میاد، وارد محشر میشه و شفاعت میکنه و انسان اونجا میفهمه قرآن چیه. یعنی قیامت باید بشه، یوم تبل سرائر، پرده ها کنار بره تا ما بفهمیم عظمت قرآن چیه. ولی از این کلام خداوند میشه پی برد، از این فتعال الله الملك الحق. فتعالا، تعالا یکی از اسماء الله. در اصول کافی در بحث اشتقاق اسماء می‌فرماد سه اسمی که اول ظاهر شدند، سه تا اسم اول ظاهر شدند، اون سه تا اسم عبارتن از الله و تبارک و تعالی. تو بعضی نسخه هایی که چاپ شده روایتو که نقل کرده میگه سه اسمی که ظاهر شد الله تبارک و تعالی، واو از وسط افتاده. حضرت آقا اصول کافی رو تصحیح کردن، میفرماد این واو تو نسخه های دیگه از افتاده، لذا طرف فکر میکنه الله تبارک و تعالی صفته، در حالی که نه، اینا سه تا اسمن، الله و تبارک و تعالی، از جزء اسمایی هن که اول ظاهر شدن، الله و تبارک و تعالی. خب در مورد خلقت آدم چی مؤمن چی فرمود؟ فتبارک الله احسن الخالقین. در مورد قرآن فتعال الله، متعالیست، تعالی از علو، برتری، تعالی داره خداوند، برتری داره. برتری در چه چیز؟ در صفاتشه، یعنی صفاتش برتر از صفات بقیه موجوداته، یا افعالش برتر از افعال بقیه موجوداته. صفاتش مثلا بزرگیش بزرگتر از خورشیده ها، یا ذاته، یا اینکه هم ذاته هم صفات هم افعال. تعالی، تعال الله، برتر از خدا. خداوند با ممکنات قیاس نمیشه، لذا در مورد الله اکبر، خدا بزرگتر است، بزرگتر از کوه است، بزرگتر از آسمان هاست. در معانی الاخبار روایت، دو تا روایت نقل کرده در معنی الله اکبر. حضرت به راوی میگه شما الله اکبر رو چی میگید؟ میگه ما میگیم الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. حضرت فرمود حدت تهو، خدا رو محدود کردی، فکرت خدا یه چیزه، خلقش یه چیزه، خدا از خلق بزرگتره. گفت پس چی بگیم؟ فرمود الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از اون که اصلا وصف بشه. نه اینکه خدا رو بذاری کنار موجودات بگی خدا از اینا بزرگتره. تعالی خداوند در ذات و صفات و افعاله که اصلا قابل قیاس با ممکنات نیست. تعالی داره، علو داره، برتری داره. فتعالی الله، تعالیست حضرت الله که الملک الحق، ملک یعنی سلطان، سلطان حق است، سلطان حقیقی است. آقا مگه دیگران سلطان غیر حقیقی هن؟ بله، دیگران اون سلاطین، حالا انسانی که ما میگیم سلاطین انسانی، اینا سلطان غیر حقیقی هن، چون واقعا سلطان نیستن، ما اونا رو سلطان کرده ایم. چهار نفر جمع شدن گفتن این بشه پادشاه، واقعا سلطان نبوده که، یا شمشیر کشیده، زورش کشیده، گفته من پادشاهم، پول داشته، پول خرج کرده، گفته من پادشاهم. به همین دلیل چون ذاتیش نیست ازش گرفته میشه. چقدر سلاطینی داشتیم آخرش فرار کردن، متواری شدن، کشته شدن. یه بار داستانو نقل کردم براتون، شاعری در زمان بنی العباس میگه برای خلیفه عباسی پسری متولد شده بود و من یه شعری گفتم برای این مولود، پسرم خیلی دوست داشتن پسر بشه، مثلا بعد از خودشون پادشاه بشه. و میگه رفتم تو مجلس خوندم، یه سله سنگین به من دادن، جوری که زندگی من زیر و رو شد، زندگیش اشرافی شد با اون سله. میگه گذشت سالیانی، یک بار رفتم حمام، گفتم که حمامی دلاک دارید؟ گفت بله، یه پسری نوجوان خیلی خوش سیمایی آمد و شروع کرد منو دلاکی کردن. منم هم همینجور این شعر رو که برای مولود گفته بودم با خودم زمزمه می کردم. یه وقت این پسر از حال رفت، دلاکه از حال رفت، آمدن آب زدن و به هوشش آوردن، گفتن چی شد؟ گفت این شعری که تو می خونی، این شعر رو برای تولد من گفته بودی، برای تولد من گفته بودی که تو شدی با سله این شعر شدی ثروتمند، من الان شدم دلاک. پدر از سلطنت افتاده، از بدبختیش باید بیاد دلاکی کنه، گرسنه نمونه، تو سلطنت ذاتیشون نیست که. چهار نفر جمع شدن گفتن این میشه سلطان. اما خداوند ملک، پادشاه حقیقیه که انت الوجوه للحی القیوم، همه خاک مالن. اینجا طرف نمیفهمه، روز قیامت میبینه که چجور همه خاک مال خدا بودن، که برگ بدون اذن خدا نمیفته. ملک الحق. بعد حالا سلطان فقط سلاطینه انسانی نیستش که، خیلی چیزهای دیگه هستن سلطان دار. سلطان چون از سلطه میاد، تسلط، یعنی قدرت دارن. حضرت ابراهیم خطاب به بت پرستا فرمود اینایی که شما میپرستید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ایتبعون الا الظن. فرمود اینا یه اسمایی هن که شما از خودتون درست کردید، خدا هیچ سلطانی برای اینا نازل نکرده، یعنی هیچ سلطه و تسلطی ندارن. اونایی هم که تازه سلطه دارن، تسلط دارن، سلطهشون ملک الحق نیست، چون انتم الفقراء الالله، شما فقیر خدا هستید، ممکن ذاتش فقیره، لذا سلطه هم که صفتشه در اون سلطنت خودش هم فقر داره. فتعال الله الملک الحق، اگر میخوای این سلطنت خدا رو ببینی قرآن بخون، منتها درست بخون، درست ببین خداوند چی میگه، بعد میبینی که هیچ کس در این نظام عالم کاری نیست. فتعال الله الملک الحق. قرآن، خداوند یک تجلی کرده در عالم که همه عالم ظهور حضرت حقه، یک تجلی هم کرده در قرآن. روایت داریم هم از امیر مؤمنان روایت شده هم از امام صادق علیه السلام که خداوند در کلامش تجلی کرده، ولیکن مردم نمی بینن. حالا اون کسانی که به این شهود برسن تجلی خداوند رو در قرآن میبینن، حالا اونجا چه لذتی میبرن از این قرائت قرآن، چه سیری میکنن با این قرآن. خب ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، و عجله نکن به قرآن قبل از آنی که وحی او به سوی تو پایان پذیرد. اینجا مفسرین مطالبی گفتن، یعنی چی عجله نکن به قرآن قبل از آن که وحیش به سوی تو پایان پذیرد؟ آیه دیگه ای هم داریم اگه اشتباه نکنم در سوره قیامت می‌فرماد ولا تحرک لسانک لتعجل به، زبونتو حرکت نده که عجله کنی به قرآن. وقتی وحی نازل میشه عجله نکن در قرائت قرآن، بذار وحی صورت بپذیره. خب آقا مگه پیامبر اکرم قبل از اینکه وحی صورت بگیره چجوری میتونه عجله کنه اصلا که قرآن میگه عجله نکن؟ مگه پیامبر اکرم قرآنو بلده قبل از اینکه وحی بهش بشه؟ این بله، وحی به سوی نبی اکرم دو جوره. یک وحیی که یک بار است انزالیه، یک وحی تنزیلی تدریجیه. آقا شما این از کجا میگید؟ از خود قرآن میگیم. کجای قرآن چنین چیزی نوشته؟ قرآن طی 23 سال نازل شده، شما چجوری میگید یک بار بر پیامبر نازل شده؟ میگیم آیه قرآن میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که نازل شده است در او قرآن. قرآن در ماه رمضان نازل شده، آیا قرآن در ماه رمضان نازل شده یا طی 23 سال؟ کدومش درسته؟ بعد در ماه رمضان در چه شبی نازل شده؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن در لیلت القدر نازل شده. آقا در لیلت القدر نازل شده یا طی 23 سال؟ قرآن یک انزال دارد، یک تنزیل. اینو باید خوب دقت کنید عزیزان. انزال قرآن که یک بار است در لیلت القدر، این مربوط به ولایت پیامبر اکرمه. لیلت القدر، نزول در لیلت القدر مربوط میشه به ولایت رسول الله و نزول قرآن تنزیلی تدریجیش طی 23 سال مربوط میشه به نبوت رسول الله. آقا این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ نبوت و ولایت؟ ولایت به معنای قرب به خداونده. حالا قرب به خداوند به چه معناست؟ اونا باید سر جا خودش بحث بشه که تحقق به اسماء الله، مظهریت اسمایی. پیامبر اکرم یک تقربی خودش داره به خداوند و دریافت‌هایی داره برای خودش. اون دریافت که برای خودشه غیر از دریافتیه که برای امتشه. اون دریافتی که برای امته مربوط به نبوت رسول اللهه. اما اون دریافتی که مربوط به خودشه مربوط به ولایتشه. اصطلاحاً میگن ولایت روی به حق دارد و نبوت روی به خلق. هر پیامبری این گونه است. هر پیامبری یک مرتبه ولایت داره، اون اتصال خودش با خداوند خودشه. یه درجه نبوت داره که برای خلقه. یه علومی داره مخصوص خودش. در اون درجه ولایت وقتی قرآنو دریافت میکنه به یک باره تلقی میکنه قرآنو. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اینجا بدون واسطه است. بدون واسطه قرآنو دریافت میکنه. در اون مرتبه ولایت، در اون مرتبه لیلة القدرش. اما اونی که مربوط به امته، مربوط به نبوت رسول الله، اون در طی 23 سال تدریجاً آیه آیه سوره سوره نازل میشه. حالا یک نکته استحسانی بگیم اینجا. قرآن تدریجاً طی 23 سال نازل شده، نزول دفعیش هم در لیلة القدر شب چندم ماه رمضانه؟ شب 23. البته بعضی قائلن که لیلة القدر در ماه رمضان جا به جا میشه، یعنی هر سالی یه شبه. یه موقع شب 19، یه موقع شب 21، یه موقع شب 23، ولی بیشتر شب 23. اینجا باز حالا ما مطلب رو ادامه بدیم، چون مطلب حالا این بحث رسیده به اینجا، بحث رو ادامه بدیم. گفتیم لیلة القدر مربوط به چیه؟ مربوط به ولایت رسول الله. مربوط میشه به ولایت رسول الله. ولایت با نبوت یه فرق دیگه‌ای هم داره. فرق نبوت با ولایت یکیش اینه، نبوت منقطع میشه، همون جوری که نبوت ختم شد به پیامبر ما، خاتم النبیینه ایشون، اما ولایت از اسماء الله و تعطیلی در اسماء الله راه نداره. ولایت قطع شدنی نیست. کلام حضرت یوسف، فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی دنیا و الاخره، تو ولی منی در دنیا و آخرت، یعنی اسم الولی در دنیا و آخرت امتداد داره، ولایت قطع نمیشه. اونی که از نبوتی که منقطع میشه. خب گفتیم لیلت القدر مربوط به چیه؟ مربوط به ولایت رسول الله. به همین دلیل لیلت القدر ادامه دارد، یعنی بعد از رسول الله هم لیلت القدر هست، چون تنزل الملائکه و روح که دلیل بر استمرار است، نازل می شوند ملائکه و روح در لیلت القدر، یعنی نیست که نازل شدن قبلن، نازل می شن، این سیر ادامه داره. و در روایت داریم میفرماد با مخالفان ما بحث امامت و ولایت میخواهید کنید، با سوره ناانزلنا بحث کنید که پیروز میشید، که آقا این تنزل الملائکه و روح، این ملائکه و روح در لیلت القدر بر چه کسی نازل میشوند؟ چون قرآن میفرماد نازل میشوند، نگفت نازل شد، در قبل نازل میشد، بر چه کسی نازل؟ پس کسی باید باشه که ملائکه و روح بر او نزول کنند. پس باید در هر عصری امامی باشد، یعنی اصل مسئله امامت اینجوری چی میشه؟ به اثبات میرسه، چون لیلت القدر مربوط به ولایته. در لیلت القدر پیامبر اکرم قرآن رو به یک باره دریافت میکنه، اما اونی که مربوط به امته در طی 23 سال تدریجاً بر ایشان نازل میشود. پس قرآن رو نبی اکرم یه بار برای خودش دریافت کرده، بلکه اصلا در بعضی از روایات داریم که نبی اکرم میفرماد هر سال قرآن یک بار بر من عرضه میشود، اصلا هر سال بر من عرضه میشه، چون در سال آخر عمرشون فرمود امسال دو بار عرضه شده و این نشانه رفتن منه. تون حدیثی که در اواخر عمر نبی اکرمه، چون قرآن رو نبی اکرم دریافت کرده، میفرماد وقتی جبرئیل، حالا فرشته وحی، قرآن رو میاره، تو عجله نکن. در قرائت قرآن جلو جلوتر نخون، بذار او خون تو بخوان، بذار وقتی او قرائت کرد تو هم قرائت کن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، عجله نکن به قرآن قبل از آنی که وحی او به سوی تو بگذرد. یه مطلبی رو اینجا گفتنش شاید خوب باشه، چون مربوط به همین آیه است و مربوط به همین بحثه. یه وقتی قرآن رو باز کردیم برای قرائت، سوره یونس بود یا حالا کدوم سوره که می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات و ثم فصلت الی آخر. به ما گفته شد که اون کسی که در قلبت قرآن میخونه وقتی او قرائت میکنه تو قرائت کن، بذار او قرائت کنه در قلبت، بعد به تبع قرائت او تو قرائت کن. لذا یه نفری در قلبمون فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود الف لام را، ما هم گفتیم الف لام را، فرمود کتابون، گفتیم کتابون، بعد مکس کرد. هرچی بنده منتظر شدم که بخونه، دیدم دیگه نمیخونه. بعد گفتم خب اینجا آخه چیه؟ ولا تعجل بالقرآن، عجله نکن، بذار وحی بهت صورت بگیره. چرا؟ چون دنبالش میفرماد و قول رب زدنی علما، بگو خدای علم منو زیاد کن. لذا گفتم پیش خودم که لابد اینجا باید من فکر کنم، آخه الف لام را کتابون چیشو فکر کنم؟ باز گفتم فکر کنم، پس هی با خودم تکرار کردم الف لام را کتابون، یک مرتبه این مطلب باز شد که الف لام را کتابون، الف لام را یک کتاب است که احکمت آیات او ثم فصلت. بعد دیدم که خب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتابی است که شکی در او نیست. و بعد دیدم همه آیات قرآن، یعنی اون حروف مقطعه پشت سرش بحث قرآن آمده و اینا مراتب کلی قرآنن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، عجله نکن، ما هم نباید عجله کنیم در قرائت قرآن. اون جایی که مکس داره مکس کن. حالا روایت داریم نبی اکرم قرآن که میخوندن هر آیهی که میخوندن مکس میکرد، مثلا میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی بعد از هر آیه مکس میکردن که این خودش علت داره، عجله نکن به قرآن قبل از آنی که وحیش به سوی تو پایان پذیرد، چون فرشته وحی داره قرائت میکنه. پیامبر اکرم یه بار قرآن رو از خود خداوند دریافت کرده، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر، یک وقت یک بار هم توسط فرشته وحی. اونجایی که توسط فرشته وحیه میفرماد بگذار او وقتی قرائت کرد تو قرائت کن. و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگار من زیاد کن علم مرا. هیچ جایی نداریم در قرآن که به پیامبر گفته شود زیاده خواهی کن، زیاده بخواه. مگر در صفت علم، مگر در صفت علم که علم اسم اعظمه و خداوند به پیامبرش میگه قل رب زدنی علما، بگو خدا یا علم مرا زیاد کن. جناب ابن عربی یک مطلب شیرینی آورده خیلی ظریف، میگه وقتی پیامبر اکرم غذا می آوردن براش، طعام می آوردن، می فرمود اللهم بارک لنافی، خدا اینو برای ما برکت بده و اطعمنا خیرم من، و بهتر از این روزی ما کن. خب اما وقتی برای ایشون شیر می آوردن اینجوری دعا میکرد اللهم بارک لنا فیه و زدنا من، حالا اگر من عبارت درست خونده باشم معناش اما این میشه، یعنی خدایا برکت بده به ما، برکت قرار بده در شیر برای ما و آن را برای ما زیاد کن. در مورد قضاهای دیگه میفرمود برکت بده و بهتر از آن را نصیبمان کن. شیر رو میگفت برکت بده و آن را زیاد کن. چرا؟ ایشون میفرمود برای آنکه شیر صورت علمه، که نبی اکرم در معراج شیر نوشید. همون جوری که اینجا میفرماد رب زدنی علما، علم منو زیاد کن، شیر چون صورت علمه نگفت بهتر از شیر رو روزی ما کن، گفت همینو زیاد کن. نکته جالبیه. و قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم من را زیاد کن. اما یه نکته ای هست، نمیدونم چقدر وقت مونده که وقت گذشته، یه نکته خیلی مهمی هم هست در مورد این قول رب زدنی علما که از خدا بخواهیم علم ما رو زیاد کنه. انشاءالله جلسه آینده که پس فردا شب میشه انشاءالله اونجا بحثشو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.